ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. ایران گروه 4 به علاوه 1 را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. هیئت دولت لایحه حذف 4-0 از واحد پول ملی ایران را تصویب کرد. برگزاری نشست نمایندگان نظامی آمریکا و بریتانیا برای بررسی امنیت دریایی تنگه هرمز تایید شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. آقای ظریف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران داخلی گفت:
در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، دولت حسن روحانی در گام نخست با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین، کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. گام دوم افزایش غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% بود. ایران گفته است که گام سوم می‌تواند افزایش بیشتر سطح غنی‌سازی و بازگرداندن تأسیسات آب سنگین عراق به دوران پیش از برجام باشد. رهبران جمهوری اسلامی در این حال تأکید کردند در صورتی که طرف‌های برجام تعهدات خود را اجرا کنند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود باز می‌گردد. مهمترین درخواست ایران امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. روز چهارشنبه هیئت دولت کلیات لایحه تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان و حذف 4-0 را تصویب کرد. لایحه تغییر پول ملی از طرف بانک مرکزی به هیئت دولت پیشنهاد شده بود. مصوبه دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. علی ربیعی سخنگوی دولت پس از تصویب کلیات این لایحه درباره هدف از تغییر واحد پول ملی گفت:
این هم افزایش کارایی پول ملی رو داره، هم هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه داره. الان مردم میگی یه تومن، در حقیقت یه تومن یک مفهوم خاص خودش رو تو جامعه داره، معمولا از ریال زیاد استفاده نمیشه. حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات میشه، در نظر گرفته میشه.
پیش از این هم موضوع تغییر واحد پول ملی بارها مطرح شده بود، ولی تا کنون این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است. بانک مرکزی و هیئت دولت تا کنون جزئیات لایحه تغییر واحد پول ملی و تأثیر احتمالی آن بر نرخ تورم سالانه را اعلام نکردند. نشست مشترک نمایندگان نظامی آمریکا و بریتانیا برای بررسی امنیت دریایی در تنگه هرمز و تشکیل ائتلاف بین‌المللی روز چهارشنبه در بحرین برگزار می‌شود. پیش از این آمریکا و بریتانیا به طور جداگانه طرح‌های مشابهی را برای تامین امنیت کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز پیشنهاد کرده بودند. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید و ما در همین دقایق همکارم امید مرزبان داره وارد استودیو میشه. خبری که به دست ما رسیده: آقای زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در گفتگو با طالبان میگوید مفیدترین دیدار خود در زمینه این گفتگوها رو انجام داده. امید مرزبان در استودیو با من. امید، گفته میشه که برای قدم‌های بعدی توافق کردن. این قدم ها به اعتقاد تو چی هست و یا چی میتونه باشه؟
با عرض سلام، موضوع اصلی مذاکرات آقای زلمه خلیلزاد با طالبان هم همین چند موضوع مشخص بود، یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان ضمانت دادن به حکومت آمریکا که دیگه افغانستان لانه تروریستی نمیشه و از خاک افغانستان بر ضد آمریکا استفاده نمیشه. البته این برمیگرده به حوادث 11 سپتامبر، زمانی که القاعده و طالبان با هم در افغانستان بودن و از اونجا حمله شد برای آمریکا، و همچنان گفتگوهای صلح مستقیم با حکومت افغانستان که طالبان تا به حال از این سر باز زدند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم لحظات پیش با ما هم مصاحبه داشت که البته این مصاحبه تا در جریان امروز و فردا از رادیو فردا و از بخش دیگه رادیو اروپای آزاد پخش خواهد شد. در این مذاکره هم آقای خلیلزاد خیلی خوشبین به نظر میرسه و میگه که بیشترین پیشرفت ها را داشته و امیدوار است که در صورت پذیرفتن بعض شرط های دیگه توسط طالبان پیشرفت های به وجود بیاید که سابقا نداشته. هدفش البته پیشرفت ها در همین چند موضوعی بود که من پیشتر صحبت کردم، که یکیش خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، ضمانت دادن به آمریکا که دیگر خاک افغانستان بر ضد آمریکا استفاده نمیشه، و همچنان شروع گفتگوهای صلح بین افغانستان و حکومت افغانستان و طالبان.
و اما امید، همزمان با این دیدارها نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان هم همونطور که میدونی روز سه‌شنبه 8 مرداد همین دیروز یه گزارش رو منتشر کرده که درش اومده که در 6 ماه اول سال 2019 میلادی در واقع از 1366 غیر نظامی به دست طرفای درگیر در افغانستان جان خودشون از دست دادن، که عامل کشته شدن 717 نفر از اینها نیروهای دولتی بودن، 531 نفر به دست شورشیان مخالف دولت کشته شدند. حالا نتیجه اینه که به غیر از طالبان، دولت هم متهم شده که داره قربانی غیر نظامی میگیره. الان واکنش دولت به این موضوع چیه؟ آیا قراره در این زمینه کاری انجام بده؟
بله، همین امروز هم شاهد یک حادثه خیلی بزرگ مرگبار برای غیر نظامی ها در افغانستان بودیم که 34 نفر در نتیجه انفجار یک ماینی که یک اتوبوس را هدف قرار داد کشته شدند، و این نشان میده که افغانستان بدون شک از افراد ملکی در افغانستان یا غیر نظامی ها در افغانستان آسیب شدید میبینن از جنگ. و قسمی که شما گفتین در گزارش سازمان ملل متحد هم ارقام درشت متوجه دولت افغانستان و نیروهای حامیش هستند که در این جریان نیروهای دولت افغانستان و نیروهای ناتو ظاهرا متهم به این هستند که در کشتن افراد ملکی نقش داشتند. این گزارش هرچند از طرف بعضی از سخنگوی دولت افغانستان ارقامش نادرست توصیف شد، اما در داخل افغانستان واکنش‌های جدی را برانگیخته و مردم و سازمان‌های حقوق بشر، فعالان مدنی و اداره‌های مدافع از حقوق بشر بالای حکومت افغانستان خیلی انتقادهای کردند که باید جلوگیری بکنه از کشته شدن افراد ملکی. اما دولت افغانستان میگه که مسئول اصلی این کشتار افراد ملکی طالبان هستند، چون در موارد زیاد خود طالبان به کشتن افراد ملکی دست میزنند و همچنان در موارد دیگه در روستاها و خانه های مردم پنهان میشن و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند. بله، جزئیات درباره واکنش ها در افغانستان در رابطه با افراد ملکی هم همین ها بودند.
سپاسگزارم از امید مرزبان، همکارم که با من در استودیو همراه شد. همونطور که امید وعده داد، این گفتگو با آقای خلیلزاد رو ما دیرتر پخش خواهیم کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما سازمان عفو بین الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری درباره اعدام‌های 67 پیرامون اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در این سال و دفاع دوباره از آن را گویای معصومیت آمران این کشدار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد اونها شد. مصطفی پور محمدی از اعضای گروه 4 نفره معصوم به هیئت مرگ بود که با حکم آیت الله خامنه‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان 67 تصمیم گیری کرده بود. وی به تازگی در مصاحبه تصویری با هفته‌نامه مثلث عنوان کرد که اون نباید پاسخگوی اون اعدام‌ها باشه و جواب حقوقی بده، بلکه کسانی که او منافقین خواند باید پای میز محاکمه بیان و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود. درباره بیانیه اخیر سازمان عفو بین‌الملل، رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در این سازمان به رادیو فردا این چنین میگوید:
اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی گواه تکون دهنده در تایید این نکته که مقام‌های ایرانی در زمان کشتارهای 67 قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی مطلق قرار دادند. این مشاور رئیس قوه قضاییه با لحنی تمسخرآمیز از رعایت حقوق انسانی و شهروندی در زمان کشتارهای 67 صحبت می‌کنه، با این توجیه که در اون زمان جمهوری اسلامی در بستر جنگ بوده و عملاً از طریق این اظهارات حقیقت هولناکی رو که بازماندگان کشتار 67 سال‌ها در مورد اون صحبت کردن تایید می‌کنه. اینکه روال‌های منتهی به اعدام‌های تابستان 67 از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضایی منطبق با قوانین حقوق بشری برخوردار نبوده و از این جهت هم این اعدام‌های گسترده مصداق جنایت علیه بشریت هستند. عفو بین‌الملل همچنین در مورد اظهارات مصطفی پور محمدی که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی در خصوص کشتار 67 رو به دفاع از تروریسم متهم کرده و هشدار داده که این افراد باید مورد محاکمه قرار بگیرن ابراز نگرانی کرده، این اظهارات به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه این نگرانی رو ایجاد میکنه که بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر بیش از پیش به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار بگیرد.
صدای رها بحرینی را می شنیدید. و اما وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز سه‌شنبه در شعبه 1057 مجتمع کارکنان دولت خبر داد. روز به بلحری.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسام نواب صفوی، وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: دفاعیاتمان را انجام دادیم و معمولاً بعد از آخرین جلسه دادگاه باید طی 7 روز حکم صادر شود. اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حادثه سقوط اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران روز 25 خرداد برگزار شد و در آن جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و شکات شکایت خود را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چند روز پس از نخستین جلسه دادگاه، نتیجه گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نشان داد که راننده، پیمانکار و دانشگاه آزاد در بروز این حادثه مقصر بودند. بر اساس این گزارش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفته است که اتوبوس فاقد معاینه فنی بوده و 20 روز قبل از حادثه به سرویس‌های این دانشگاه اضافه شده بود که در گزارش دادستانی نیز این مسئله تایید شد. پس از واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات، دانشجویان دانشگاه آزاد در تجمع‌هایی خواستار برخورد با مسئولانی شدند که به گفته آنان به مسائل ایمنی مربوط به حمل و نقل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بی‌توجهی و کوتاهی کرده بودند. دانشجویان معترض خواستار عذرخواهی و استعفای سرپرست واحد علوم و تحقیقات و نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شدند. آنان همچنین خواستار ساخت یادبود برای کشته شدگان حادثه، استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، تعیین سرعت مجاز، نصب برگه معاینه فنی در اتوبوس و استخدام راننده‌های با صلاحیت شدند. در این میان محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد، روز دوم تجمع در میان دانشجویان حضور یافت و به خاطر واژگونی اتوبوس از دانشجویان عذرخواهی کرد. علاوه بر آن، کمیته ویژه پیگیری سانحه تصادف اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد از برکناری 5 تن از مدیران این دانشگاه خبر داد. در این میان حساب نواب صفوی، وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: در آخرین جلسه دادگاه پرونده قصور رئیس دانشگاه آزاد مجدداً بازگو شد. پیشتر حساب نواب صفوی روز یکشنبه از محمد مهدی تهرانچی انتقاد کرده بود که به گفته او تمهیدات لازم را برای تکرار نشدن حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان انجام نداده است. وی گفته بود به رغم وعده رئیس دانشگاه آزاد هنوز گاردریل مناسبی تعبیه نشده و شیب جاده نیز عوض نشده است.
روز به بلهری گزارش میداد. و اما آخرین خبر این بخش خبری، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از اجباری شدن استفاده از کارت سوخت از 20 مرداد خبر داد. به گزارش تسنیم، آقای زنگنه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت وزارت نفت قرار است برای مقابله با تحریم ها و عبور از وضعیت موجود روزانه 50,000 کارت سوخت جدید جهت تکمیل این طرح صادر کند. سپاس از شما که همراه من بودید و در ادامه ایستگاه فردا از فرشید منافی با رادیو فردا بمانید.